فقه فرهنگ استاد موسوی 16 آبان ماه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. ما انشالله امروز قرار دیگه بریم وارد کتاب مقدس بشیم، با امید خدا ببینیم چند نفر چند تا آیه پیدا کردن و متن بخونیم اگه توفیق بود. فقط یه نکته ای رو من به عنوان مقدمه عرض میکنم که احتمالاً بعداً این مقدمه مورد استفاده همه عزیزان قرار خواهد گرفت توی فصل بعدی، یعنی بعد از خوندن آیات تو دوره آنچه که قوم یهود مبتلا شد بهش، و اون که آیا قوم یهود سابقه بت‌پرستی داشته یا نداشته، یهود و آیا تأثیراتی از این یعنی بت بوده توی این زیست اینها، توی تعاملات اجتماعیشون، توی مدل عبادتشون، از این که سامری تونست همچین بهره برداری بکنه میشه فهمید که تمایلات بت‌پرستانه
اصلا چه بهره برداری کرد سامری؟
سامری اومد اینا اصلا اینا کلن
گفت به عنوان بت بپرستید،
آره دیگه رفتن پرستیدنش. واقعا مشکل اصلی هم این بود که قرار بود حضرت موسی بره ببینه خدایی که دیدنی هم نیست، خلاص پیامی بیاره از سمتش بره ببینه چیکار میشه کرد دیگه. تازه خود حضرت موسی هم چی میگه؟ رب ارنی انظر الیک. نمیخواد حالا به اون معنا، خب ولی مطالبه معلومه خیلی سنگینه توی قوم.
حالا تمایل شخصیتیه.
نه حالا نگاه کنین، این که من گفتم حضرت موسی اینو میگه رو شما نزنین کنار اون بت پرستی که حضرت موسی هم دنبالو. نه حضرت موسی موحده، نه مسئله اصلا این نیست. مثلا این یه قوم حضرت موسی منتظر چیه؟ اینه که خلاصه تکلیف ما رو معلوم کنین، خدایی که الان اینطوریه شما داری توصیف ما قبولش داریم باشه، ولی نشانه یه چیزی که الواح بود دیگه آورد و بعد چند دیدن من یک کم طول کشید دیر اومد دوباره یه گوساله رو درست کردن دیگه.
یه داستانی هست میگن از بین کل بنی اسرائیل 700 نفر بعد دور از بین اونا 70 نفر هی انتخاب کردن دیگه عابدترینشون که رفتن خدا رو ببینن، که باز خدا یه ساقه‌ای زد و همشون بیهوش شد. بازم عابدتریناشون دنباله بودن که ببینن.
حالا نیا کنین آیا این تمایل غلطیه؟
آزا یه جایش منطقیه، این یه خدایی که من نمیبینم نمیتونم ارزش گذاریش بکنم، نمیتونم مطالعه بکنم ازش، کنتور هم که نمیدازه. شما اومدی گفتی یه خدایی هست نه دیده میشه، خیلی هم خیلی بزرگی، خیلی خفنه، منم پیامبرشم، سلام علیکم، کنترل
نمیدازه
که
دیگه
میگه نه این
خب نه این من میگم برای یه انسان واحدی که تمایلات روحانی و معنوی داره این طبیعیه. من میگم به نظر من برای این یک طبیعیه، اما نه به این معنا. شما شهود داری توی عرفان و اصلا کلن کشف و شهودهای مراتب بالا، حالا یه وقت هستش تو مرتبه پایین طرف میگه که من مکاشفه شد دیدم فلانی چه آدم نادرستیه یا چه آدم درستیه یا همچی ماجرایی رو مکاشفه کردم، یه وقتایی نه میره دیگه تو تجلیات الهیه مکاشفات. متوجه این دوستان؟ اونجا که دیگه مکاشفات تجلیات خود و حضرت حقه و تو مراتب بالاتر کلن اینه. مسئله اصلی هم وقتی که ما میگیم کمال تقرب عرفانی معنا میکنیم، عرفان یعنی معرفت، معرفت هم آخرشیه شهوده، ولی به حقیقت الایمان دیدن خداوند و این دیدن دیگه ایه، متفاوتیه. خب یه چیز دیگه است، یه تجلیه با یک حقیقت متعالی کاملا متفاوت از اون تصویری که یه انسان مادیگرا داره. اینو بزنی کنار، من میخوام بگم این یک تمایل فطری بشریه که میخواد تجلی الهی رو ببینه دیگه، بالاخره به قلبش به هر چیزی. این میل غلطی نیست اگر هویت باطنی پیدا بکنه، چون ته تقرب هم همینه، وصول به قلب رسیدنه. اما اون میل غلطش اینه که این تنزل رو چی بدی؟
مادی
جسمانی بدی، بعد یه بت خودت بسازی با دست خودت و بعد بگی این خداست و این دیگه. حالا
شگردی هم که سامری استفاده میکنه شگرد چیز دیگه، نمیگه که بیا خدای موسی رو بل کن بیا بت منو بپرست، که میگه خدای موسی که شما قبول کردید که این همه براتون گفت و نیام شما چیز کرده، همینه که الان من براتون آوردم، سامری که آوردم همونی که موسی میگفت آیه قرآن دیگه. حالا که این شگردم خیلی موثر بود که در واقع یهود تبعی پیدا کنه به انسان.
بله من الان فعلا این بخش رو نمیخوام بهش بپردازم، این حاشیه بود. متن اصلی عرضم این بود که شما قبلش داری یا نه داری. این برمیگرده به این که شما تاریخ خود یهود رو با دقت یه دور مطالعه کرده باشید. یهود اول کجا زندگی میکن؟ یعنی شما از حضرت ابراهیم علیه نبی نوح علیه السلام بخواید شروع بکنین، حضرت ابراهیم کجاست؟
فلسطین.
کجاست؟ آفرین. سه تا گزینه احتمالی در مورد حضرت ابراهیم مطرح شد، نسبت این سه تا هنوز معلوم نیست. بگین کجا بالاخره؟ بالاخره به حضرت ابراهیم بین النهرین. حضرت ابراهیم هر جایی که بود چی بود توش؟ فرهنگ اون منطقه بت پرستی بود، درسته؟
حتی دورهای مختلف داره.
خب بعد حضرت ابراهیم کجا بود؟ بین النهرین بود. الان سه تا گزینه گفتیم، بین النهرین، مکه، فلسطین. کجا؟ بین النهرین، مکه، از فلسطین و کجاست؟ یعنی اون بت نابود کردن بت‌ها و غیره و غیره تو کدوم منطقه جغرافیایی بوده؟
نمرود کجا؟
به اسرتش تو عراق.
نمرود کجا بوده به تعبیر دقیق‌تر؟
به اسرتش تو عراق بوده
که وفاتش میره فلسطین. بابل. حل شد دوستان؟
درست بمونه.
اون داستان آذر و نمرود و آتش و گلستان و غیره و غیره تو کدوم منطقه برمیگرده؟ به بابل برمیگرده. بابل هویت بت پرستی داشت، الان همین الان هم بتاش موجوده. بابل میشه بخش تا زمستانی ایران، ولی تو اون دوره بابله. الان تو عراق، درسته؟ نه، ایران به معنی تمدنی. به عبارتی شما آیا در ایران بت پرستی داشتید؟ آره، تو جغرافیای ایران تو دوره‌های بعدی داری، ولی این جزء متن ایران نبوده. این بابل اساساً با ویژگی‌هایی که بابلیان داشتن، یک منطقه بسیار پر نعمت بین دو تا رود، مرکز اصلی تمدنی دنیا و فراوون تا دلتون بخوادم بت داشتن. آها، متن اصلی آریایی توی فلات ایرانه. خب بعدن توسعه پیدا می‌کنه، اصلا کلا از همون ابتدای درگیری‌های مختلف هم این بر کوههای زاگرس متن اصلی تمدن ایران نبوده. تمدن ایرانی توی فلات ایران تا امتداد اون هندی میتونیم مثلا جزء اقوام آریایی و هندو اروپایی بدونیم، حالا به تعبیری اگه بخوام قومیتی تغییر بکنیم. اینجا کل
بابل اینا فکر کنم محل اختلاط فرهنگی با روم شرقی دیگه.
هنوز اصلا کلا روم نیست. بابل اون روزی که هست هنوز نه، شما هیچ کدوم از اینا رو نداری. مرکز تمدنی دنیا بابل بوده.
زمان حضرت ابراهیم
بوده. بله دیگه، تو اون دوره رو دارم میگم. خب پس معلومه یه بت پرستی شما اینجا داری. بعدن شما میری سمت فنیقیا و لوطیا و اینا، سمت اون منطقه امروز فلسطین و فلسطین اشغالی و تا حدی شامات. حضرت ابراهیم میان این نقطه. مدفن حضرت ابراهیم الان کجاست؟ شهر الخلیل دیگه، مقبره خانوادگی حضرت ابراهیم علی نبی نام علیه السلام و لا یزال همچنان هم اونجا.
الخلیل
تو فلسطین اشغالیه. مکه یک سفر بود، صرفا یک سفر، اونم به خاطر چی؟ داستان اون اختلافاتی که بین ساره وجود داشت و هاجر، و این که خداوند دستور داد که شما هاجر رو بردار با اسماعیل، بعدم دل بکنی ببر بذارشون کجا؟ فیواد غیر زیزر، و حالا بعدش هم برگرد. لذا حضرت ابراهیم اصلا کلا توی مکه زیستی نداشته، رفته بچه‌اشو زن و بچه‌اشو گذاشته تو بیابون.
یه سفر تفریحی بود و مثلا سفر کاری.
خیلی ولی دور رفته
من
اختلاف.
سفر
تفریحی. خب. حالا بیاین یواش‌ها شما ببینید بعد از حضرت ابراهیم دوباره شما تا میرسی به انبیاء بنی اسرائیل و این قوم، اتفاقاتی که تو این قوم میفته رو شما یه دور بررسی بکنید ببینید این قوم از کجا حالا شروع میشه زیستش و میاد تو بابل و بعد از اینکه بختالنصر میاد میگیره و از بابل دوباره میره کجا؟ دوباره میره توی اون منطقه شامات. یه دوره دیگه هم شما دارید که اینا به اسارت گرفته میشن از کنعان میان کجا؟ مصر. این دو این یک اسارته که خروج اینا به واسطه حضرت موسی علیه نبی نام علیه السلام برمیگردن. یه اختلاط اینا دارن توی مصر، یه اختلاط اینا دارن توی بگیم بابل تو دوره دوم ها. اون عقبه‌ای که حضرت ابراهیم از توش جدا میشه، یعنی عقبه بابلی، خب یه هویت جدا داره میزازه، اصلا کلن اومده با اینا درگیر بشه به واسه همین که با بت‌ها درگیره ایشون رو توی آتش میخوان بندازن. طبیعیه که شما اون عقبه رو نتونی امتداد بدی، ولی تو دوره بعدی که میان توی بابل و دوره ای که میرن توی مصر متأثر میشن عزیزان و این تأثیر میمونه. این لذا الان متن رو که میخونیم تفسیرهای این متن به شکل مشرکانه وجود داره. اینو میخواستم بگم، یعنی یهوه که بعدا میشه یهودا، خب یهوه یه شخص یا یک حقیقت متعالیه که خداوند متعال الله. بین این دوتا حرف و حدیث زیاده ها، اینو حواستون باشه. ولی فعلا ما با متن فرض بکنید شما متن کتاب آسمانی رو داریم و یهوه کیه؟ الله. فرض اینجوری بگیری که واقعا خود یهودی هم حس دوگانه ای داره ها. این حس دوگانه رو من خواستم از همون اول تذکر بدم تا با این زاویه دید متن میخونیم بدونیم اینا یه مشکل دیگه یه تمدنی پیدا کردن بالاخره. حالا این مشکل تمدنی برمیگشته به زیر ساختایی که اینا داشتن یا برمیگشته به اختلاطی که پیدا کردن، این خودش نیاز به تحلیل داره. ایهامه، حتی ابهام نیست.
یهوه رو میزنم کلا بیشتر به خالقیت،
نه بین موجود زمینی و موجود آسمانی یه جاهای تردید وجود داره. یعنی این موجود آسمانی آیا زمینی هم هست یا نیست؟ این تو دوره بعدی خیلی پررنگتر و پررنگتر میشه. ولی حالا ما با این زاویه دید فعلا میبینیم که آقا در مورد خداوند احد و واحدی که خالق همه عالمه، کما اینکه زئوس اینطوری بود، کما اینکه توی هندویسم هم دوباره همین خدای احد و واحدو داریم، توی بودیسم هم همین خدای احد و واحدو داریم که همه عالم رو خلق کرده، توی مصر هم همینو داشتیم، توی فضای ایرانی که کاملا اهورامزدا همین حالا ویژگی‌ها رو داره دیگه. دعوا سر اینه که این خدای یهوه چه ویژگی هایی داره و حالا این ویژگی که خدای یهوه داره با تمثال چه نسبتی پیدا میکنه. خب متن بخونیم دیگه دوستان. کیا تحقیق کردن دوباره سوال؟ خب بسم الله دوستانی که تحقیق کردن بخونیم.
یکی از ده فرمان هم دارن هست.
اول از ده فرمان شروع کنیم. ده تا فرمان یه دور بگیم. ده فرمان یه بار بگیم. میدونین دوستان اصلا تورات اصلش چیه؟ اصلش همون الواحه. خب الواح اصلش چیه؟ همون ده تا فرمان. خب نه این دیگه اصلا خیلی بیشتر از این حرف هست. حالا متن یه جاهای متن اصلا بخونیم تا ببینیم تورات چه شکلیه بعدا. ولی خب الان فعلا ده فرمان رو بگیم. فرمان اول،
فرمان من یهوه خدای شما هستم. همین ده تا دیگه تو جز من خدای دیگری نخواهید.
ما توی آیات قرآن همچین چیزی رو داریم؟
ان الله
تو جز من
خدای نخواهید
دیگری ندارم.
لا اله الا انا.
ما در مورد حضرت موسی توی قرآن همچین چیزی داریم یا نه؟
ان الله دیگه.
آره. میره ولی ما تو رفتن تو کوه تور اینو نداریم. ما کجا داریم؟ تو تجلیه
از درخته.
آره تجلیه درخته.
الله
کی اومد این فرمان برای که ده تا فرمان اولیه یه که حضرت موسی میگیره و رو لوح هم ثبت میشه. رو لوح ثبت میشه. البا تکمله هموناست با یه سری احکام شرعیه دیگه ای که میاد اضافه میشه به اون
که حضرت موسی میگیره. البا ده
فرمان هم بعد. ده فرمان همون ده فرمانی که حضرت موسی آورد.
سر شجره میگیره.
آره. ولی نه. آها. حالا در مورد تعریفش بعدم باز صحبت کنیم. مثلا کلا کل قصه ما الان ما کلا میخوام در مورد چی بحث بکنیم؟ تعریف اساسی. ما داشتیم در مورد تعریف اساسی تمدن‌ها بحث می‌کردیم دیگه. الان می‌خوام بریم رو تعریف اساسی کتب آسمانی بحث کنیم. نقطه اساسی تعریفم شرک. درسته؟
کی گرفتن اینو داشتن؟
دور سنگیش الان کلا عکس
چیزی نیست. هیچ ادعایی هم در موردش وجود نداره.
همون نسخه مکتوبی که از
اون لوح سنگی وجود داره. حالا اصلا اون نسخه مکتوب از اون لوح سنگی دوباره نمیشه. بخش بیزیادی از گزارش ها میگه اساسا این توراتی که الان دست ماست تورات مکتوب در دوره ای گفتیم چه دوره ای؟ این تورات تو دوره ای که کوروش اومد گرفت بابل و اینا زیر حمایت کوروش قرار گرفتن توراتشون رو شروع کردن این تورات رو نمیشن. نه بودن این گزارش ما نیست ها. این گزارش خودشونه. خب اینا گزارش های ما نیست بگیم ما نوشتیم. خب این گزارشی که یهودی ها میگن که این توراتی که الان دستم نه اینکه تورات نبوده قبلا این تورات رو داریم در مورد صحبت میکنیم.
این که الان دست ما از زمان کوروش
به بعده. آره به بعدش هم ظاهرا تغییر یعنی اینو ما میدونیم که توراتی که الان ما داریم میبینیم همون توراتیه که زمان
کوروش
پیامبر اکرم بود. خب حتی انجیل هم همونه یعنی متن انجیل هم همون متن خیلی تغییر چندانی نکرده یعنی آیات قرآن ناظر به همین کتاب یک کلام ما داریم میبینیم این یک نقطه است لذا خیلی مهمه این متن روشنه؟ این متن از این جلبه بله یه سری چیزایی یه بخشایی هستش که اضافه شد تلمود هم همینطور بوده دیگه
متوجه
شد
چرا قرآن ناظر به همین
متن؟ قرآن ناظر به همین متن چون متن عوض نشده دیگه ما الان متنی رو داریم که قرآن ناظر به اون تحریفای اونو داره مورد نقد عجیبی قرار میده ولی سوال اینه این متنی که زمان بیان آیات وحیانی قرآن اومد این از کی شروع شده یک ادعا اینه که این متن همون متنیه که زمان کوروش شکل گرفته ادعای دیگه ای هم وجود داره من خب این دوتا من یهوه خدای شما هستم اننی انا الله لا اله الا انا فعبدنی حالا فعبدنی شما بزه بدین خب سه
دومیه
ادامه
اصلی داره. اینجا
بر
زمینه
مثل ادامه بده.
هیچ تصویری از آنچه در آسمان یا بر روی زمین یا در آب هست نشد.
هیچ تصویری.
خدا
قوام.
نه
این دومیه.
استفاده کنم. آقا بخونی شما سومیه چهارمی رو شما بگیم.
من دارم بر اساس کوروش میام.
خب؟
تو بسی کی باشه؟
آقا ده تا رو یه بار یه نفر ده تا رو بگه بعد ببینم اختلاف خب
سومین نام خدای خالق را بیهوده بر زبان نیاور روز شنبه را یاد دار تا آن را مقدس بداریم پنج پدر و مادرت را احترام بگذار شیش قتل نکن هفت زنا نکن هشت دزدی نکن نه شهادت دروغ مده ده چشم طمع به مال و ناموس همسایه نداشته باشه
خب احکام یه بار از اول بخش احکامش بگیم بخش اعتقادات بعدا می‌گیم احکام بگیم
روز شنبه را یاد دار
شنبه
مقدس بداری
فقط دو شنبه
پدر و مادرت را احترام
بگذار احترام به پدر و مادر
قتل نکن
مستندات قرآن
حرمت قتل
زنا نکن
حرمت زنا
شهادت دزدی نکن
حرمت دزدی
شهادت دروغ مده
حرمت شهادت دروغ
چشم طمع به مال ناموس همسایه نداشته باش
حرمت طمع به مال و ناموس
نمیشه. همش همینه دیگه. دوره سه هم البته نام خدای خالقت رو بیهوده بر زبان نیاورد قبل از.
خب حالا حالا وایس. خب دوستانی که ده تا فرمان رو یه جور دیگه ای
اول همین احکام بگیم
نه یا کنیم سره بخوام ببینم اختلاف این دوستانی که دارم میگن چهار دومی شیه بگن دومی
اون ستای اول هم پس بگیم
ستای اول هم
ستای اول هم بگم اون ستای اول هم دو تا شامون که شما نوشتید
نام خداوند رو
نام خدای خالقت رو بیهوده بر زبان نیاورد
این سر هم بذاریم بگم نام خداوند را بیهوده به زبان نیاورد که الان من میگم این چیه. خب دوستان دیگه بگم
تو این نستا گویا بین تو دو بین اون دو تیکه فاصله گذاشته دو مورد کرده هیچ تصویری رو گذاشته یه چیز دیگه یه مورد خودش کرد این 11 تا شده کلی
ولی ما میدونیم که فرامین چند تاست؟
10 تا
دقیقه
فرش هم 11 هزار
کوچه های سامانجان
دو کلاسی
خب هیچ تصویری اینو بگیم
برای خود هیچ مجسمه یا مجسمه
هیچ بله هیچ تصویری از آنچه در آسمان یا بر زمین یا در آب هست
از آنچه در آسمان یا در زمین خب
هست نساز و آن را پرستش نکن
نساز و آن را پرستش
این یه آیه بود اصلا
خب ناظر به اینا آیات قرآن رو بگیم این که اصلا در مورد حضرت موسی ما داریم لا اننی انا الله درسته؟ لا اله الا
هو
اننی هو
لا اله الا انا فعبدنی هم هستش خب
و عدم استعانت از ذکر
آره. خب. نام خدا رو بیهوده به زبان نیاورد آها واقعیت اینه که اصلا نام خدا رو چه بیهوده چه غیر بیهوده خب بالاخره آدم به زبان میره کجایی که نام خدا
نام خدا
لا تجعل الله عرضتن ایمان لا تجعل الله نیست چیه عرضتن لایمانکم
لا تجعل
ولا تجعل الله ولا تجعل الله درست گفت درسته
بله
ولا تجعل الله عرضة لایمانکم خب تقدس شنبه آیه قرآنش ولا تعد الصف صف درسته احترام به پدر و مادر من میخوام آفرین میخوام برم تو کتاب من دارم میگم ناظر به این تو اصلا کلا اینا که ماجرای حضرت موسی است درسته آیه قرآن با مخاطب مسلمان رو نمیگم آیه مخاطب با مخاطب ناظر به اونا
الله تعبد الا و بالوالدین
احسان بالوالدین احسان
یه چند تا آیه آورده هم خانت و والدین هم حملت و مو آورده
خب حرمت قرد
برغم لبه والدین
خب
والا تب تو دعا بوده
او خشف املاقه نه
این نه من قطعه نمشتم دوگه نمشتم
والا تب تو من نفسم
حالا بنی اسرائیل
ایش دایل نمون سرد
من قتل نفسم به غیره
کتب نه علاوه بنی اسرائیل آها. من قتل نفسم
کتب نه علاوه بنی اسرائیل این یکی چی بود دوستان آیه قبل از این وسینه وسینه و موسی
قبل سنش هم چه بود تو بعد از اون میگی بعد از خدا میثاق بنی اسرائیل لا تعبد الا الله و الوالدین احسانا اینو
میثاق بنی اسرائیل ببخش
بعد از خدا
میثاق بنی اسرائیل
لا تعبد الا الله و الوالدین احسانا
خب این حرمت قتل آیه چیه؟ کتبنا
علا بنی اسرائیل
علا بنی اسرائیل کتبنا هم هست دیگه این دیگه قشنگ اشاره داره به چی؟ خودمون هم نوشتیم
من قتل نفسم به غیر نفسم و فسادم فلعه است
من قتل نفسم
به غیر نفسون او فساد بدن
به غیر نفسون بس
او فساد میشه حرمت سه
او فساد این نشون میده خیلی کتابته چی بوده؟ مفصلتر بوده احد هم یه جمله نیست او فساد یعنی یعنی قیود فقهیش خیلی بیشتر از این حرف هاست. زنا
لاتقرب
زنا هم فساد نمیشه؟
ها؟
لاتقرب زنا
لاتقرب زنا؟ از کجا داریم میگیم لاتقرب زنا؟ چه ربطی داره؟ خب این لاتقرب رو به کی گفته؟ آها ربطش به بنی اسرائیل چیه؟
همون فساد نمیشه تو بالایی؟ کتبنا هم قد شد
دوزی چی؟ شهادت دروغ طمع به مال و ناموس دیگری. خب پیدا کنیم
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی. خب وفای به عهد
وفای به عهد نداریم
بلا
تقرب الفرق
اجا دورم برای اون قتل هم دوباره هم اونجا داریم دوباره برای تخت دورم نفس علتی هم
اجا بنی اسرائیل کلن سرش میکنیم کلی آیه میکنیم که در فرمان
نیست در فرمان نیست یه دونه آیه خیلی داشت هست.
خب آها همون آیه رو بخونی یه بار آیه رو یه بار بخونی
ما هر رمه رب حکم علیکم الله توش کنه بهی شیعن و به والدین احسانا ولا تخت رو اولادکم من املاقن نحنو نرزقكم و ایاهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله هم حرم الله الا بالحق
واسم ولا تقتلوا النفس اینجا بنویسیم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. خب
زالکم بساکم بهی لعلکم تعملون.
خب در مورد دزدی شهادت دروغ تمام به مال
بنی اسرائیل که از قرآن سرچمن شهر آیه کلی چیزای دیگه هم هست و در فرمان نیست اصلا.
بله خب همه چیزی که در فرمان نیست
فقط حرم الله.
خب ما فعلا در تو فرمان اولیه رو میخوام بدونیم که زیر ساخت شریعت موسویه مثلا میخوام بدونیم که شریعت روی چی میخواد بنامشه. اینا که احکام شریعه هست
این دهتارا خودشون میگن این دهتا اصولی یعنی ما داریمشون
میگن توی متن تورات ده فرمان بسیار واضح ده فرمان اولیه که حضرت بر حضرت موسی علیه نبینا و علیه السلام نازل میشه و بر مبنای اون بنی اسرائیل اساسا پیمان میبندن با حضرت ابراهیم روی با حضرت موسی روی اینها و نقطه اولیه شکلگیری این شریعته.
بعد از اومدنش از
کوه بله دیگه از کوه که میاد این ده تا فرمان اصلی رو توافق میکنن به عبارتی عهد میبندن و بعد از ماجرا که سر بوساله پدید میاد و بعدش هم ماجراهای بعدی. حالا بعد از اون ده تا این ده فرمان همه الواح رو شامل نمیشه ها. ده فرمانی که بر ده فرمان اساسیه که بر اساس اون ده فرمان اساسی میثاق بسته میشه.
دو تا لوحه.
بله حالا این که دو تا لوحه یا بیشتره اینم محل مناقشه است. آره که چون تعبیر الواح اومده دیگه
تو قرآن که الواح.
آره و این که دو بیش از دو لوحه ظهور اصلی بینه که بیش از دو
لوحه. اینا میگن دو لوحه ولی تو قرآن الواح
اومده و تورات همینه ظاهر هم بر اینه که تورات چیه؟
ده فرمانه.
نه همین الواحه که ده فرمان اولیه است
که بعد اومده چیزا
بعدش ما قلابه بر اون دیگه چی داریم الان توراتو که بخونیم مثلا علاوه بر این چیا داریم الان کتاب تورات دسته شما نگاه بکنید. ها
سفر
یا صفره؟ صفر
صفر
صفر یعنی چی؟ صفر یعنی چی؟ صفر یعنی بخش. فصل
شزره.
بعد شما بخش اعظمی از اینها رو که دقت میکنین ماجراست قصه است. ماجرای رفتن به فلان جا صفر خروج. صفر خروج کدومه؟ ماجرای خروج بنی اسرائیل است.
صفر خروج
مثلا یه چند جمله از همون اول صفر خروج بخونیم.
صفر تصمیه
بخونید ببینید، یه مقدار مت بخونید ببینید چه شکلیه تورات.
و این از نام های پسران اسرائیل که به مصر آمدن.
خب نه اگه میخوایم بخونیم باید به زبان عبری بخونیم، آهنگ هم داریم، اینجوری نیستش که هر جوری بشه خون. خب ولی
شما بخونید حتی
ما بلد نیستیم. آقا بخونید بخونید نام
هر کس با اهل خانه‌اش
گوش کنیم. این است چی؟ دوباره بخونیم ببینیم. آقا اینجوریه متن تورات، این شکلیه بخونیم.
فرض آقا تورات. و این از نام های پسران اسرائیل که به مصر آمدن، هر کس با اهل خانه‌اش همراه یعقوب آمدن، روبین و شمعون و لاوی و یهودا. این یکی هم گفته اسمش یساکار و زبولون و بنیامین و دان و نفتالی و جاد و یکی که
زبولون
و همه نفوسی که از صلب یعقوب پدید آمدند 70 نفر بودند و یوسف در مصر بود و یوسف و همه برادرانش و تمامی آن طبقه مردند و بنی اسرائیل منتشر شدند و کسی رو بی‌نهایت گردیدند و زمین از ایشان پر گشت. بخونم مثلا. اما پادشاهی دیگر به مصر برخواست که یوسف رو نه.
کلا احساس می‌کنی داری چی می‌خونی؟
داستانه.
قرآن هم بعضی جاهاش اینجوریه. بعضی جاهاش. آها اصلا کلا این بیا تا آخرش مثلا میگه که مامورای مالیاتی رو برام گماردن تا قوم را به وسیله مشقت‌های خود بیچاره کنن، هر قدر مردم را رنج می‌دادند همچنان زیاد و فقر مصریان فرزندان اسرائیل را به سختی و کار وامی داشتند. ماماها این به فرعون گفتن زنان عبری مانند زنان مصری نیستن، نظر به این که حیوان صفتن بیش از این که مامان از آنان برود میزایند و و شروع میکنن.
اینجا ریششون
اصلا به خانه میدونی نیست. آها حالا من خواستم چی رو بگم؟ این که شما عملا با یه متنی طرف این که ذکر جزئیات ماجرا داره. خداوند به موشه موسی گفت اکنون ملاحظه خواهی کرد که چه رفتاری با فرعون خواهم داشت تا به خاطر قدرت قوی من آنها را روانه. این فصل ششمه شمود. و به ابراهیم، به اسحاق و به یعقوب و به قادر مطلق آشکار شدم و نامم خداوند است. اینو مثلا این تیکاش باز میبینی چیه؟ یه مقدار داره ادبیات یا شما یه وقت از ماجرا رو داریم که یه دفعه میگه به خداوند به موشه صحبت نمود و به او گفت. یعنی چی؟ داره گفتگوی بین خدا و حضرت موسی رو میگه. وقتی صحبت من خداوند هستم، اننی انا الله. خب به ابراهیم و اسحاق و یعقوب آشکار شدم. این تعبیره ها و نامم خداوند است و خود را به آنان معرفی نکردم، با آنها هم پیمان خود را استوار نمودم که سرزمین کنعان سرزمین محل اقامتشان را که در آن منزل کردن به آنها بدهم و نیز ناله فرزندان اسرائیل را که مصری ها آنها را به بردگی وامی دارند شنیدم و پیمانم را به خاطر دارم. ما با هم پیمان بسته بودیم دیگه، منم پیمانم که با شما بستم، وعده به شما دادم که میرین توی اون عرض موعود. چرا موعوده؟ وعده داده شده است. پیک نکنین رفت آقا اسرائیل همینطوری علکی میتونه بیاد اینجا.
ایدئولوژیکه.
شما از اول تورا تا آخر داد صفر خروجه دیگه. دوباره فصله از بعد از این که شما پیدایش و آدم متولد شد، بعدش حالا ببینیم.
ولی خب ممنوعیت داشته دیگه، بازگشته سرزمین.
حالا متن رو که میبینید، میخوام اینو بگم که متن یک متن مثل قرآن نیست، یه متن پر از ماجراست.
یعنی توصیفیه
بیشتر تا
تجربی.
نه ماجراست اصلا. توصیف چیه؟ حکمت. مثلا یه دفعه الان یه همچی جمله داشت که خدا اینو گفت. خب سران خانواده پدری آنها عبارت بودند از فرزندان رعون نخست زاد اسرائیل، نه حنوخ، پلو، حسرون، کرمی. اصلا قرآن اینجوری میاد صحبت کنه؟
تاریخ خودشون در قالب تورات اومدن.
اینها خداوندان، ببخشید، اینها خاندان رعون هستن. فرزندان شمعون، یمائل و یامین و اوحد و یاخین و سوهر و شوئل و اینها خاندان شمعون هستن. نامهای پسران لاوی به ترتیب تولدشان اینها هستن. این متن تورات.
همون تورات اصلی بعد کوروش هست.
آره همون توراتی که الان به دست ما رسیده فعلا. ما اینجوری داریم میگیم. خب فعلا تصویر ما اینه که تورات توی ادبیات کلی رایج یهودیان توی همین چارچوب خودشو نشون داده. شما توی فصول بعدی که مثلا مربوط میشه به لاویان
نیست نسبت یعنی چی مثلا صرف بدهسات خوبی صرف لاویان صرف اعطا صرف تسمیه.
آره خب هر کدوم از اینا می‌بینید دیگه. مثلا لاویان رو نگاه کنید، خداوند موسی رو از چادر محل اجتماع صدا زده به او چنین گفت: با فرزندان اسرائیل صحبت نموده و بیشان بگو انسانی که از میان شما به خداوند قربانی تقدیم می‌کند، قربانیش را از چهارپایان، از گاوان و گوسفندان تقدیم بدارد. اگر قربانی به قربانی سوختنی باشد، آن را از گاوان و نر بی‌عیب تقدیم بدارد. نزدیک در چادر محل اجتماع به میل خودش به پیشگاه خداوند تقدیم نماید. دستش را بر سر قربانی سوختنی تکیه بدهد. از وی پذیرفته می‌شود و برای سبب عفو می‌گردد. گاو جوان را در پیشگاه خداوند ذبح کردند. ماجرا را همه می‌دونیم دیگه.
من یکی
قربانی سوختنی را پوست کنده به قطعاتش داستان این
فیلمش هم ساختم مورده زندگیش.
آره
فیلمش هم ساختم پولی پسخ بازی هم
این توی متن ماجرا خیلی محوره. مثلا اتفاقاتی که برای قوم بنی اسرائیل افتاده با حضور حضرت موسی علیه السلام.
فصل یعنی فصل‌هاش ما مختلف نیست. یعنی میخوام بگم بعضی آیات می‌خونید، آیات قرآن هم بعضیش کاملا یعنی تمرکز داستانیه. در بین داستان داره در گزاره دستورش میگه. میخوام بگم بعضی از فصل‌هاش ممکنه فرق بکنه.
اینجوری لازمه کلاً
شما
چی خودش تعریف شده
است. من میگم فصل تا فصل
اصلا شما من میخوام بگم آقا توراتی با این طول و عرض و ارتفاع ندارید. متن کتاب آسمانی که اومده بیشتر از ده فرمانه، ولی این همه طور طبیعی اینا همه ماجرا بعد از اصلا کلا کتابی که به حضرت موسی نازل شده مگه توش حتی ما بعد حضرت موسی هم هست؟
بعد یه چیزه این الان یه نعمتی که آیت مرتبط هم داره مثلا واجب همون فرزندان یعقوب این ور مثلا 100 تا باز چیز زده از دوره همش مرتبط، یعنی هی تکراری هم خیلی داره.
حالا تکرار شما
یعنی واجب فرزندان یعقوب خیلی علکی یعنی زیاد شده.
حالا هر کسی یه چیزی نوشته دیگه، هر کسی گزارشی نوشته دیگه. گزارش هم که سلسله سنداش معلوم نیست. اصلا این ماجرا رو الان کی داره نقل میکنه؟ این گزارش از اینکه ماجرای حضرت موسی نبی نو علیه السلام چه اتفاقی افتاد بر بنی اسرائیل وحی نیست.
یعنی اون که داره روایت میکنه خیلی نقلش میکنه. یو خدا میشه من خدا من
اسمو نگفتم
مثلا.
خب این تو قرآن هم نکته اینه، نکته اینه داره چه اتفاقی افتاده ظاهر هم بینید. یه سری روایت ما داشتیم، روایت همین ماجرا کسی که چه کسایی که تاریخو مینوشتن، چه کسایی که بیانات حضرت موسی نبی نو علیه السلام مینوشتن، چه کسانی که بیانات بقیه هم بیا بنی اسرائیل مینوشتن، اینا این بیانات رو آروم آروم آوردن شرح مسجد کردن. آروم آروم شرح مسجد
متول
زیاد شده زیاد شده زیاد شده، اینا اومده توی وسط متن و قاطی شده با هم دیگه. بعد یه مدتی همش مقدس شده، بعد یه مدتی همش شده تورا. تعریف
ما الان دراتون
اینه، صورت ظاهریش این بوده، یعنی فرایند صورت ظاهری
تحریف دیگه نیست.
آره بعدش
این که چون اون تحریفی که ما داریم میگیم مقابل قرآن داریم قرار میدیم یک طراحی باشه
بوده. خب سوال اینه که چی مسبب شما همینطوری یه دفعه آیات قرآن اگه آیه
این ورش معجزه اصلا داریم تعریف میکنیم؟
سوال اصلی اینه اگه یک کسی بخواد یه متنی که همه یه متن جمع جوریه در حد چی؟ حد مثلا 50 صفحه 20 صفحه. خب یه متن 50 صفحه‌ای رو که همه بلدن همه جلو چشونه اینو میشه تعریف کن؟ از امکان نداره. تو بعد یواش یواش شرح بدی، شرح بدی، بعد وسط شرحات جملاتی رو بیاری، یواش یواش روایات غلطی رو بیاری، آروم آروم ما اینو خودمون هم داریم دیگه، اسرائیلیاتو بیاری آروم آروم روایت یواش یواش کارو به جای برسونی که متن اصلی لای اینها گم بشه آروم آروم. بعضی جا از اون متن اصلی هم که می‌بینی خیلی مخالفه
اصلش کنه. فضای انسانی این حالت حالت طبیعی اتفاق
و این
حالت طبیعی، یعنی این نوع تعریف که طبیعت انسان همین الان یه جمله ما یه جمله بین بچه ها به چرخه تعریف میشه.
بله طبیعی.
من میخوام بگم این طبیعی اتفاق، اون حالتی که شما دارید تعریف میکنید که آقا معجزه است و قرآنمون، اون حالت حالتیه که باید طراحی باشه. خب پس ما به یه ویرایشی که فضای انسانی داره شکل میگیره نه باید بگیم تحریف.
حالا شما
مگیم که بیم بگیم نه
یواش یواش نیا کنین یواش یواش شما آفرین یواش یواش. یه وقت هستش آقا من روایت شنیدم یه روایت بعضی غلط و درست و اینا، ولی وقتی که استخونبندی اصلی متن معلومه نمیشه دستش زد دیگه. یواش یواش شما به این نتیجه میرسی که آقا این یه تیکایی از این متن آروم آروم کم رنگش کنی آروم آروم یه چیزای دیگه رو برجسته بکنی، تحریف از اینجا شکل میگیره دیگه، از اونجایی که دیگه یه دستی میاد سازماندهی داره میکنه. یه روزی از مثلا داره میاد وسط متن میشنا که بخشی از تلموده، میاد یواش یواش، چون همه تلمود نمیاد توی تورات، میشنا که بخش خاصی از تلموده، این میاد توی تورات و آروم آروم متن تورات توسعه پیدا میکنه، یعنی از اون الواح یواش یواش شما فاصله میگیری، ماجراها میاد، قصه ها میاد، اتفاقات میاد، روایت حضرت موسی میاد، روایت انبیاء بعدی میاد، حتی ماجراهایی که بعضی از اتباع و صالحین و حتی دیگه یواش یواش به فرمان روایان و اینا هم میرسه دیگه، به انجیل که میرسه که اوضاع خیلی افتضاحه، یعنی انجیل اصلا کلا حرفش هم نباید بزنی. من اینو چرا دارم
سر قرآن هم همین داستان بود دیگه، که اصلا خلفا به این بهانه، یعنی واقعا زرنگی کرده.
آره دیگه سر داستان قرآن هم عمر گفت دیگه، عمر چون خونده بود میشنا و تلمود و عمر درس خونده بود دیگه،
بهانه خیلی خوبی آوردن
گفتش که میشنا که میشنا اهل کتاب، اگه بنویسیم میاد میره قاطی میشه و ما نمینویسیم که
نه تاریخش از کربلا قبلش گفته بود.
آره. نه خودش هم بلد بوده ظاهرا، یعنی با سواد بوده عمر، عمر جز معدود افرادی بوده که چند نفر بیشتر نبودن که اهل کتابت بودن و می نوشتن، یکیش عمر بوده. تلمود روایت و ماجرا و نقل و مثلا هم کتابای روایی ماست، مثلا الان شما بهار الانبار رو نداری، وسایل شیعه رو نداری، خب میشه بقار الانبار اونا تلمود بوده، مجموعه همه روایات رو کنار هم دیگه جمع کردن گذاشتن، هم ماجرا بوده هم سیره بوده همه چی توش بوده.
خب کاملش موجوده،
بله 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 همین الان موجوده، کامل موجوده.
حاجبا اگر اطلاعات نبود قرآن تحریف
میشه؟ قطعا
تحریفی که الان
آمدیش نبود
به خاطر این نیستش که ما یه
اطلاعاتی اونور
نداریم.
ما الان چند تا چیز نداریم، بذاریم ما اول رو زمین بگیم، ما الان یا کنیم یه راست قصه رو نبریم تو ولایت. خب بسیم ببینیم رو زمین چه اتفاق میفته. اولین مشکل این نقل ها اینه، قاطی شده. شما قشنگ همین الان متوجهین، یه دفعه نقل خداست، خدا به موسی گفت، بعد میگه که خب فلان قوم فلانی 5 تا بچه داشته، این یکیش اونجوری شده، بعد رفتن اونجا، فلانی که فرمان روا بود اومد همچی بلایی سر اینا دارم، بعد رفتیم ما فلان کار کردیم اونجا، رفتیم اینجوری شد. مثلا قرآن اگه یه ماجرایی داره میگه بلافاصله آیه اشاره اسماء و صفاتی الهی نسبتش با ذکر حضرت حق همه اینا رو میاره عبرت گرفتن. شما کمتر پیدا میکنی یه جمله همونجور دیگه بری تو قصه. هویت ذکری تو کتاب آسمانی جدیه، قصه نمیاد بگه، اینا قصه است، کلا میفتی تو دیگه تو قصه. خیلی زمینی میشه اینطوری دوستان. من اینو از باب چی دارم میخونم، از باب اینکه ببینید نیا کنید این کتاب آسمانی داره میاد رو زمین. خیلی ماجراها زنده، آن پرنده زنده را با چوب زر و سر و آزاد و با پشم رنگ شده قرمز و زوفا بگیرد و آنها را با پرنده زنده در خون پرنده سربریده در کنار آب روان فرو بریزد و برای آن کسی که باید از برس پاک شود 7 بار بیفشاند و پاکش سازد. با آن احساس میکنی داری یه متن مربوط به یک حوزه آدابی میخونی، حتی اینجاهایی که مسئله دیگه از قصه گذشته. خب مشکل اصلی کجاست؟ مشکل اصلی اینه که اینا روایته. خب آقا این روایت سندش کن،
از کجا میگن روایت؟
نه نه
جنس وحی نداره.
نه نیست. جاش سندشو میزنه مثلا فلان خاخام گفت. بعضی جاها تو میشین سندشو میزنه. ولی توی چیز تورات نه.
توی میشنا که کتاب روایی خب همه چیز هست، اینجا میگه کتاب خداست دیگه، سند برای چی از من میخوای؟ مشکل میشنا با دوباره یه چیز دیگه است. خب راوی معلومه، سوال بعدی اینه که این روایت بررسی رجالی شدن یا نشدن. یعنی شما پس بنابراین با یه متن طرفین به اسم تورات
بررسی جریانی،
خب اونجا اصلا نمیرسه. شما یه متن داری پس به اسم تو چین ده فرمان، ده فرمان چیه؟ بخشی از تورات چیه؟ ده فرمانه که جز مرکزی الواحه، ولی خیلی زیاد نیست دیگه، معلومه تورات جمع جورتر از این حرف هست. یه روایات که میشه
ده فرمان هم مفصله دیگه، یه جمله که نیست، هر
آره آره
مفصله،
خلاصش میشه ده فرمان. خب لذا میخواستم بگم اینی که شما دارید میگی جز ده فرمان هست، ولی ممکنه خلاصه ده فرمان اولیه بشه همین، این بشه این جزء ده فرمانه، تفاصیل ده فرمانه، روشنه؟
خدایم بعضی میشه یاد
یکی میاره یکی نمیاره، ولی زیر ده فرمان هست، بت پرستی نکردم. روایات میشه تلمود، این تلمود اومده توی تورات بخشیش که سند دیگه نداره،
اون تیکه ای که اومده توی تورات دیگه.
خود تلمود که سند داره، سند کامل نیست، اصلا شما یه اسم داری، با سلسله نیست،
سلسله اصلا مگه اونا باید سلسله ای بحث کنه؟
بله بحث روایی همه جا سلسله، همین الان بحث تاریخی مگه سلسله ای نیست؟
نه سلسله ای به معنی این که ما یه ملاکی داریم این ور میگیم، میخوایم سلسله همون برسه به کی؟
خب دیگه بعد برسه با هم کسی که مشاهده اینه. آقا میگه من دیدم حضرت موسی اومد اینجوری شد اونجا، خب کی دیده؟ میگه فلانی بود که از جزء فلانی اینجوری گفته، فلانی اینجوری گفته، این دو تا قول و فلانی با هم جمع کرده، این نقل فلانی ولی این نقل
همانه. اون آخرین نفری که بهش میرسه دیگه انصادق نیستش،
انباقر نیست، اونو چیزی دیگه از حضرت موسی داره روایت نقل میکنه یا ماجرایی رو خودش دیده،
اون معنا نداره اصلا، اون میگه آقا تاریخ دیگه، تاریخ مثلا یکی رفت کرده باشه،
اگه نه فرق میکنه آقا اصلا یه وقت یعنی این بنده خود اصلا شاهد میگه شاهدای اون دوره اصحاب حضرت موسی فلانی بود فلانی بود فلانی بود فلانی بود مثلا روایت ما، نه این بذارین آیه مشکلی شما با روایت اهل سنت دارین، یه مشکلی شما با تورات انجیل دارین، این دوتا خیلی با هم فرق داره. من خواهم الان همین رو به شما بگم که ما مشکلمون با تلمود خیلی عمیق‌تر از نظر بررسی تاریخی تا مشکلمون با روایت اهل سنت. اینا اصلا کلا چیزی به اسم رجال ندارن، آخه سندا ناقصه، میگی آقا سندو من درست میکنم، از این مشکل عمیق‌تر رجاله، علم رجالی وجود نداره که نقد و بررسی بکنه و به تبع سند و اسانید مرده.
آها یعنی شما میگی یه بار به حضرت موسی اصلا استناد داده نمیشه، یه بار اصلا اگرم استناد داده بشه علم وجود نداره که ما بفهمیم این آدم ها
به عبارتی یه گزارش تاریخیه، سند ما به این گزارش تاریخی معلوم نیست، آقای فلانی که خودش چند قرن فاصله داشته یه همچی چیزی رو گفته، خب یکی گرفته چجوری گرفته چجوری آورده این روایتو، سندش نامعلوم، این از حضرت موسی داره نقل میکنه، خب کو سندش؟ سنده یه جاهای سند داره، سنده مشکل چیه؟ اصلا بررسی رجالی نمیتونه بکنیش. ما تو جهان اسلام سنی و شیعه نداره، مهمترین مسئله ای که ما متمایزیم نسبت بهش چیه تو روایاتمون؟ رجاله. کی گفته اینو؟ ما هم داریم، اهل سنت هم داره، کل جهان اسلام مفتخره به این که دانشی داره به اسم دانش رجال، و ما مشکل نیا کنیم اونا این متن از نظر تاریخی این متن اساسا قابل استناد نیست، اساسا قابل استناد نیست، لذا اینا مجبور میشن برن تو بحث هرمنوتیکی، اصلا کلا بالاخره یه جوری این متن رو میخوان قبول کنن بعد، و هیچ سندی هم وجود نداره، همه چی توش آماده قاطی شده، شما الان نمت متن قرآنت که محکمه، این بذار کنار، اونو بعدا در موردش صحبت میکنیم، متن روایاتت هم چی؟ قابلیت بررسی داره. حالا شاید شما امروزه بگین نه من قبول ندارم فلان آدم با بنی امیه بوده فلان، اصلا همین که میتونی بگی یعنی خودش در به بررسی اسانید از نظر علمی بازه، ولی توی اهل سنت مسئله تلمود شما این مشکل داری که اسناد اساسا قابل بررسی نیستن، و شیعه بازی مزیت داره نسبت به اهل سنت. و اون چیه؟
مکتوب
بودن. مکتوبه یه علمی داره به اسم علم فهرست. علم فهرست یعنی ما حتا میدونیم شفاهی نبوده چیزی، همه چی کتابت داشته. این کتاب از کی گرفته؟ اون نسخه از کی گرفته؟ نسخه هر کدوم با هم دیگه چه تفاوتایی دارن؟
به مدیریت اهل
بیت دیگه. بعد کلا این به خاطر اینه که کتابت حدیثو به خلاف اون حرفی که عمر زد ما جدی گرفتیمش. از همون ابتدا جدی بود. البته بعداً اهل سنت هم اومدن پیوستن به این قصه، ولی ما به واسطه اینکه از همون ابتدا با مسئله کتابت برامون جدی بود، دانش رو محور کتابت بسته بودیم. بعداً اونا اومدن فهارس رو درست کردن مثل ابن ندیم و غیره و غیره. نکته چیه؟
بحث تاریخ هم می‌گیم. ما روایاتمون با این بحث تقریباً متفاوته. عرض کردم ما روایت رو چون می‌خوایم برسونیم به یک دستگاه ولایی که معتقدیم، اینجا میایم رجال بررسی می‌کنیم. ولی بیایم اینو به عنوان یه سند تاریخی بخوایم بررسیش کنیم. مثلا ما تاریخ طبری داریم، اینو چجوری میخوان بیارن
بررسی میکنن؟ همین الان ما داریم بررسی میکنیم آقا تاریخ
قدم بیا اینجوری راجع به تاریخ، یعنی محل ارجاع میشود.
بله
بله، بیا بگی آقا این مثلا تاریخ معتبری نیست، این حرفا با ضروریات ما نمیسازه، اینجوری داره
نه 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 نه. شما الان با تاریخ طبری که مواجه میشی، الان چرا تاریخ طبری جز معتبرترین متنه که حتی ما شیعیان هم قبولش داریم؟ سلسله سند معلومه، اون سند رو شما خودت میدونی.
خود علامه
طنزاره
میگه نصفش دروغه.
بله نصفش دروغه. اصلا الان بگو نصفش دروغه. خب شما نصفه دیگه‌اش درسته یا نه؟ اون نصفه دیگه‌اش چجوریه؟ معلومه یا معلوم نیست؟ اگه میگی نصفش دروغه، نصفش درسته، یعنی کلا کتابو از ارزش انداختی به طور کلی.
دروغ و راستش رو شما از سلسله سند نفهمید.
چرا؟
نه
ضروریات
شما الان
یه ارجاع میدی میگی آقا این اصلا معلومه، یا مثلا
نه. نه 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 نه
مثلا اینکه کسا وقتی دیگه مثلا اونجا سند که معلوم نیست میان میگن آقا ما دقیقا اون رفتار ارمانی
یا کنید. شما الان در نهایت
معصوم مثلا صادر نمیشه.
شما در نهایت با چی طرفید؟ با یه سری نقل تاریخی طرفید از یک ماجرا، و این وسط میبینی اصلا کلن اون آدمی که از اون داره نقل میکنه واسطه نقل نداره. خب دیگه اش ناشسته پاکه.
اینجوری داریم منابع، اگه بخوایم اینو تو دسته منابع تاریخی بررسی کنیم، ما منابع تاریخی اینجوری داریم.
مشکلات عمیق پدید خواهد آورد تو بررسی‌های دوره بعدیمون که از تلمود فاصله بگیریم و از کتاب مقدس بخوایم بریم تو روایت نبوی و روایت اهل سنت، اونجاها این دعوا جدی میشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
ما از کتاب تاریخی از قرن 3 داریم، مثلا مسعودی قرن 3 از با یه واسطه از همه دارم کجا من
اصلا نگه خود اینه که تاریخ کار میکنن میگن تمام این سلسله ها معمولا زرگی تو مثل این بر علم رجال رو نمیتونیم
اصلا از برای شیبالا اومده
سلسله سنن این سلسل مسئولی مطابقه یا خوش یه دیگه من رفتم از فلانی شریفم مسئولی هم سلسل رجال نجاشی دمان شد من رفتم خودم چه کنیم این همه تاریخی یه کنانی شد گفت من این کار رو کردم بعد مسئولی سی جلد صاحب تاریخی دارم به دست آمده دو جلد فقط چی شد دو یعبودی هم مشکل نرهایی زیاد داریم اینطوری که دارم کردیم قرم نکنیم قرم
نکنیم شما ضرورت هم نباید اینجوری باشه که قصدی باشه بشه
سلام
اینا
میخواد اینو خودم
برای هر درس دبیر
نه کلا برای همه درس
خودت
برای خدا هم یک کارایی
کل و کم را بعد این یک کاری میکنم نه خیال خودت رو راحت میکنه نه خیال بقیه.
این سوالتون رو نمیخواد در واقع
کنه خودم رو انجام میدم.
این
سر کلاس هم میدم.